سلام، ساعت 5 شام با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد خنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار را نیز برایتان داریم. اما پیش از این که داشته های مهم این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. ستار فروغ در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
قماندان قلوردوی 215 میوند در ولایت هلمند میگوید که در عملیات جاری نظامی در این ولایت بیش از 160 تن از طالبان کشته شدند. سلمان پادشاه عربستان سعودی دو عضو مهم رهبری کشورش را برکنار کرده است و رئیس جمهور آمریکا با ورود به ژاپن سفر 12 روزه اش را به برخی از کشورهای آسیایی آغاز کرد. تفصیل اخبار. قماندان قلوردوی 215 میوند در ولایت هلمند میگوید که در جریان عملیات نظامی در این ولایت 163 تن از طالبان به شمول تعدادی از قماندانان مهم این گروه کشته شدند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند آمده است که جنرال ولی محمد احمدزی امروز به خبرنگاران گفت که در این عملیات که در آن از قوت‌های هوایی هم استفاده شد، از حدود یک ماه به این سو در شهر لشکرگاه و برخی مناطق دیگر در هلمند که ادامه دارد 42 طالب مسلح نیز زخمی شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که مقام‌ها در کندوز از کشته شدن ده‌ها تن از طالبان مسلح در ولسوالی چهاردره خبر دادند. نعمت‌الله تیموری سخنگوی والی کندوز امروز به رادیو آزادی گفت که از چهار روز به این سو در جریان عملیات نظامی در این ولسوالی 30 تن از طالبان به شمول برخی از قماندانانشان کشته شدند. او از کشته شدن یک فرد ملکی و زخمی شدن 6 تن دیگر در حمله هوایی نیروهای خارجی در منطقه موسوم به قتل عام در ولسوالی چهاردره نیز خبر داده است. سخنگوی والی کندوز گفت که این غیر نظامیان هنگام هدف حمله هوایی قرار گرفتند که برای انتقال اجساد طالبان به این منطقه آمده بودند. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان تا حال در این مورد چیز نگفتند. نه یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان میگوید که طالبان مسلح میخواهند از رسانه ها در ولایت غزنی عشر جمع آوری کنند. مجیب خلوتگر رئیس این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل در این مورد بیشتر گفت.
رسانه ها در غزنی هر روز از روز پیشش بیشتر زیر فشار طالبا است. طالبا میخواین که اصطلاحاً هم عشر میگن یا هرچی یا مالیه از رسانه ها بگیرن و با مقاصد تروریستیشان استفاده بکنن.
طالبان مسلح تا کنون در مورد جمع‌آوری عشر از رسانه ها در ولایت غزنی چیز نگفتن. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سلمان پادشاه عربستان سعودی دو عضو مهم رهبری کشورش را برکنار کرد. این اقدام احتمالاً جهت تحکیم قدرت شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روی دست گرفته شده است. شاه سلمان همچنان امروز اعلان کرد که 11 شاهزاده، 4 وزیر فعلی و 10 وزیر پیشین توسط کمیته نو تأسیس مبارزه با فساد اداری که رهبری آن را ولیعهد به دوش دارد بازداشت شدند. از این افراد که بازداشت شدند نام برده نشده، اما یک مقام ارشد سعودی سپس گفت الولید بن طلال میلیاردر سعودی و ابراهیم الاساف وزیر پیشین مالیه عربستان سعودی شامل کسانی هستند که گرفتار شدند. شاه سلمان برای وزارت‌های امنیت داخلی و اقتصاد دو وزیر جدید را تعیین کرده است. تلویزیون دولتی العربیه گزارش داده که طبق فرمان پادشاه عربستان خالد بن عیاف به جای شاهزاده متعب بن عبدالله رئیس وزیر گارد ملی تعیین شده است. شاهزاده متعب بن عبدالله قبل از تعیین شاهزاده محمد بن سلمان رئیس ولیعهد یکی از رقیبان وی برای احراز این سمت پنداشته می شد. به اساس فرمان ملک سلمان، محمد بن توجری معاون عادل فقیه وزیر اقتصاد به عنوان جانشین وی تعیین شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ورود به ژاپن سفر 12 روزه‌اش را به برخی از کشورهای آسیایی آغاز کرد. آقای ترامپ پیش از رسیدن به توکیو به خبرنگاران در داخل طیاره گفت انتظار دارد که در جریان این مسافرت 12 روزه با رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. و افزود ما خواهان کمک پوتین در مورد کره شمالی هستیم و با شماری از رهبران ملاقات‌های خواهیم داشت. بحران اتمی کره شمالی احتمالاً موضوع عمده بحث‌هایش در جریان این سفر آسیایی خواهد بود. دونالد ترامپ اوایل امروز به پایگاه هوایی آمریکا در توکیو رسید. رئیس جمهور دونالد ترامپ و ملانیا همسرش در پایگاه هوایی یوکوتا با حدود 50,000 نظامی آمریکا مستقر در ژاپن ملاقات کرد. رئیس جمهور آمریکا بر علاوه ژاپن از کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین نیز دیدن میکند. و ریاست جمهوری اوکراین میگوید که رئیس جمهور پترو پروشنکو و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روی احتمال اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به شرق اوکراین بحث کردند. ریاست جمهوری اوکراین امروز در یک خبرنامه گفت پروشنکو و تیلرسون در جریان یک مکالمه تلفنی روی هماهنگی گام‌های بیشتر در راستای یک ماموریت بین‌المللی سازمان ملل متحد در بخشهایی از مناطق لوهانسک و دونتسک که در کنترل جدایی طلبان آن بحث کردن. این ماموریت سازمان ملل متحد سرحد میان این مناطق و روسیه را نیز تحت پوشش قرار می دهد، جایی که اوکراین می گوید از آن برای ارسال اسلحه و پرسنل نظامی از روسیه به اوکراین استفاده می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه سپتامبر پیشنهاد کرده بود که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در خط تماس جابجا شوند. این خط طرفهای درگیر منازعه در اوکراین را از هم جدا می سازد.
تشکر از همکارم ستاره فروغ به خاطر ارائه اخبار و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب مهم این برنامه یک ساعته. شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای مؤثریت کار برای آوردن صلح در کشور به یک اجماع ملی نیاز است.
این پروسه یک پروسه ملی است. تا یک اجماع ملی در پیش برد این پروسه نباشه، قطعاً این پروسه یک بستر به نام شورای عالی صلح شاید خیلی ناتوانی کند.
وزارت مالیه افغانستان اعلام می‌دارد که 50% عواید این وزارت افزایش یافته است. وزیر مالیه میگوید
By the end of this fiscal year, our revenue collection will be 50% higher than it was in 2014.
در همین مورد شماری از کارشناسان مسائل حکومتداری به این باورند که در زمینه رشد مالیات بهبود نسبی وارد شده، اما حکومت افغانستان باید ریشه‌کن ساختن فساد اداری را در اولویت کارش قرار دهد.
اول فساد از بین گم کنند و دوم باز پروسی خودکفایی را پیش ببرند.
در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را برایتان تقدیم خواهیم داشت. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را نیز در نومه در نیمه دوم برنامه برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. بله، چنانچه در آغاز گفتیم شورای عالی صلح افغانستان با توجه به مشکلات موجود فراراه صلح میگوید این شورا به تنهایی برای پیشبرد این روند ضعیف است. هیئت رهبری این شورا که امروز درباره استراتژی جدید خود با رسانه ها صحبت میکرد گفت این پروسه را با جدیت تعقیب میکنند. با گفته آنان باید درباره صلح یک اجماع ملی به میان بیاید و هر کس مسئولیت خود را در این قبال ادا کند. اما رئیس دارالانشای این شورا هرچند تلاش جدید صلح با طالبان را امیدوار کننده میداند، اما میگوید افراطیت برخی گروه های خارجی و داعش یک تهدید جدی است. نصرت پارسا در این مورد گزارش دارد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید هرچند حکومت افغانستان به عنوان یک ارگان بی‌طرف تمام صلاحیت‌ها را به این شورا سپرده، اما به گفته رئیس این شورا تا زمانی که اجماع ملی در این باره به میان نیاید شورای عالی صلح به تنهایی نخواهد توانست تلاش‌های صلح را به موفقیت برساند. کریم خلیلی رئیس این شورا میگوید به این هدف با حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، شورای حراست و ثبات و برخی دیگر از حرکت‌ها و جریان‌های سیاسی مشوره‌های را انجام دادند تا تلاش‌های صلح زیر یک چتر قرار گیرد که حمایت همه جانبه را با خود داشته باشد. آقای خلیلی روز یکشنبه در یک نشست با خبرنگاران در کابل گفت پروسه صلح باید مجموعه افکار جامعه باشد تا اینکه از آن استفاده عملی صورت گیرد.
این صلح که ضرورت جدی مردم ماست با چه شیوه ترتیب کنیم؟ آیا فقط یک بستر به نام شورای عالی صلح تمامی بار با دوش بکشم؟ من احساس میکنم که این پروسه یک پروسه ملی است. تا یک اجماع ملی در پیشبرد این پروسه نباشه، قطعا این پروسه آنقدر سنگین است، آنقدر کلان است که یک بستر به نام شورای عالی صلح شاید خیلی ناتوانی کنه.
وی میگوید پس از تکمیل شدن استراتژی جدید این شورا اقدامات عملی برای صلح آغاز شده است. این شورا اقدامات عملی در راستای استراتژی جدید خود را در حال آغاز میکند که به باور برخی کارشناسان شورای عالی صلح در 7 سال گذشته نتوانسته تا از یک موضع قوی برای گفتگوهای صلح با طالبان مسلح کار کند. و گفته اعضای شورای عالی صلح استراتژی جدید این شورا جنبه‌های عملی و کاری دارد و باید این شورا برای ترویج صلح و رسیدن به اجماع ملی و برقرار کردن رابطه با مخالفان مسلح دولت و جستجوی راه‌های عادلانه اقدامات جدی انجام دهد. استراتژی جدید شورای عالی صلح حدود 2 ماه پیش از سوی این شورا به تصویب رسید که بر اساس آن برای هر ولایت میکانیزم و طرز عمل‌های جداگانه در نظر گرفته شده است. از آغاز فعالیت شورای عالی صلح 7 سال سپری می شود، اما حدود 4 ماه پیش این شورا با تشکیل جدید به کار آغاز کرد و همچنان تلاش ها برای به میان آمدن اجماع ملی را نیز آغاز کرده است. با این حال اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح می گوید برای گفتگوهای صلح با طالبان از هر گونه میکانیزم استفاده خواهد شد و حکومت در این باره حمایت های خوب جامعه جهانی را دارد. اما به گفته آقای خپلواک افغانستان با یک مشکل دیگر از سوی برخی حلقات بیرونی روبرو است. از همه مهم این که ما با چه نوع تهدید روبرو هستیم آن مرحله دوم جنگ و افراطیت است. این مرحله داعش و برخی حلقات بیرونی است. طالبان جنگجویان خود را از مناطق دوردست استخدام می کنند و بسیار کم آموزش دیده هستند، اما برعکس داعش و حلقات بیرونی در پوهنتون ها و مراکز علمی به گوری جدی کار می کنند.
پوهنتونون که علمی مراکز رو که قوی کار کنند.
در حالی که در این نشست شمار از مسئولان و نماینده های رسانه ها شورای عالی صلح را بیشتر به انجام کارهای نمایشی متهم کردند، اما مسئولان شورای عالی صلح میگویند میان گروه های مسلح مخالف دولت و حکومت افغانستان یک علاقه بندی برای صلح وجود دارد، اما به گفته آنان در این باره نیاز است تا یک بستر مناسب به میان بیاید. عطارحمان سلیم معاون این شورا میگوید برای ایجاد بستر و فضای مناسب در این باره 5 کمیته در شورای عالی صلح تشکیل شده که در آن اقشار مختلف جامعه شاملند.
وزیر مالیه افغانستان میگوید که عواید داخلی کشور در تناسب به سال 2014 در سال 2017 میلادی 50% افزایش داشته است. آقای اکلیل حکیمی امروز در 9th نشست اوسیبی یا هماهنگی کمک‌های خارجی در کابل گفت که تلاش می‌کنند تا نیروهای امنیتی افغان از بودجه ملی تمویل گردند. در این نشست ریچارد ریلی نماینده آمریکا در بخش ماموریت نظامی برای افغانستان نیز گفت که فساد برای افغانستان یک تهدید بزرگ بوده و کمک‌های آمریکا هم برای افغانستان چک سفید نیست، بلکه روی یک سلسله شرایط استوار است. همکارم جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش دارد.
حکومت افغانستان در 9th نشست OCB یا هماهنگی کمک‌های خارجی گزارش مفصلی را در بخش مبارزه با فساد، خودکفایی، حکومت داری خوب و مشکلات موجود با نمایندگان کشورهای خارجی شریک ساخت. اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور در این نشست گفت که افغانستان به طرف خودکفایی گام‌های صریح و تاثیرگذار برداشته است که یک نمونه آن افزایش قابل ملاحظه عواید میباشد. با گفته آقای حکیمی هم اکنون بیش از 30 میلیارد افغانی از بودجه ملی برای مصارف نیروهای امنیتی افغان پرداخت گردیده و به خاطر افزایش 50% عواید این فیصدی بیشتر خواهد شد.
عواید ما در تناسب به سال 2014 میلادی تا پایان سال جاری مالی بیش از 50% افزایش خواهد یافت. ما در وزارت مالیه با ارقام بسیار دقیق هستیم. هر کسی که میخواهد ما را چلنج کند آماده است و برایش خوش آمدید میگویم. سهم نیروهای امنیتی افغان در سال جاری از بودجه ملی 3.5 میلیارد افغانی است و در سال 1397 هجری شمسی این سهم به 35 میلیارد افغانی میرسد.
وزیر مالیه افغانستان در حالی از بیشتر شدن سهم حکومت برای مصارف نیروهای امنیتی افغان از بودجه ملی خبر می‌دهد که در حال حاضر بیشتر مصارف مالی نیروهای امنیتی افغان را امریکا و دیگر همکاران بین المللی پرداخت می کنند. کشورهای کمک کننده برای افغانستان به شمول امریکا در نشست های بروکسل، وارسا، لندن و برخی نشست های مهم دیگر تعهد کردند که تا سال 2020 میلادی نیروهای امنیتی افغان را حمایت می کنند. اما در کنار آن به حکومت این کشور سفارش کردند که باید خودکفا گردد. اما ریچارد ریلی، نماینده ماموریت نظامی امریکا برای افغانستان میگوید که کمک امریکا با افغانستان چک سفید نیست و در مقابل آنها نیز خواستهایی دارند. وی در نشست OCB گفت که ادامه فساد در کنار تهدید امنیت با تبلیغاتی نیز کمک میکند که طالبان بر ضد حکومت افغانستان انجام میدهند.
کمک ما با افغانستان چک سفید نیست. این کمک ها به شرط ها استوار است. حکومت ما شفافیت، مؤثریت و حسابدهی میخواهد. فساد برای امنیت ملی افغانستان یک تهدید است. فساد حاکمیت قانون را تحت سوال قرار داده و همچنان مشروعیت و قوت حکومت را تضعیف مینماید و همچنان با تبلیغ قاطع کمک میکند که طالبان بر ضد حکومت انجام میدهند.
آقای ریلی یک بار دیگر تعهدات امریکا را تازه کرد که الا تامین صلح و ثبات افغانستان را تنها رها نمیکنند. با این همه بصیر حقیار، کارشناس افغان، میگوید که این مشکل خواهد بود که نیروهای امنیتی افغان از لحاظ مالی در کوتاه مدت به پای خود استاد شود. با گفته آقای حقیار، بر علاوه تامین صلح و ثبات در افغانستان، برای برطرف ساختن مشکلات متعدد دیگر خودکفایی افغانستان از لحاظ مالی بسیار مهم است. اما چون این معلوم نمی شود که جهان برای رسیدن به این هدف با افغانستان همکاری صادقانه نماید.
در این حال در همین مورد برخی از اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگویند اگر حکومت در بخش جمع‌آوری عواید گمرکی و استخراج ذخایر زیرزمینی توجه بیشتر کند میتواند تا چند سال آینده به خودکفایی برسد. خالد پشتون یک عضو این کمیسیون میگوید برای خودکفایی حکومت در این بخش ها باید با فساد اداری مبارزه جدی کند. به گفته او با این کار شاید منابع مالی نیروهای افغان از عواید داخلی افغانستان تامین شده بتواند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با آقای پشتون مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که آیا افغانستان توانایی تامین مصارف نیروهای امنیتی خود را پیدا کرده است؟
البته ما مسئله وزارت مالیه را که ارائه کرده که 50% عایدات ما زیاد رفته تا یک حد ما تایید میکنیم. واقعا هم در وزارت مالیه خصوصا در گمرکات فسادی که وجود داشت یک کمی کاهش یافته، لیکن متاسفانه که در وزارت‌های امنیتی فساد گسترده وجود داره و فی‌الحال هم ادامه دارن. در قراردادها 100% فساد وجود دارن. امیدوار هستیم که اول حکومت افغانستان به خاطر خودکفایی که اینا میخواین که به وعده خود برسانن اول فساد از بین گم کنن و دوم باز پروسی خودکفایی را به پیش ببرن که بتوانن واقعا مرا از محتاجی جهان بیغم کنن.
اگر افغانستان در بخش خودکفا شود و بتانه مصارف و بودجه نیروی امنیتی را تامین بکنه، چقدر میتانه که در قسمت تجهیز و پیشرفت جنگ در افغانستان گام های بیشتر برداره در قسمت نیروهای امنیتی افغان؟
من یقین دارم که اگر افغانستان به طرف خودکفایی بروند که 100% خودکفا بکنن، تاریاک 100% گم کنن، ما 95% ایمان دارم که جنگ از افغانستان گم می شوند. اردوی ملی و پلیس ملی در عرصه خودکفایی و دستبالایی جنگ چی میشن؟ خودکفا میشن، بهترتر میشن، میتوانن که در مقابل دشمن بهتر جنگ بکنن. یکی از مشکلات های اساسی در افغانستان فساد و تریاک است. اردویشان یک مرضی خیلی خطرناک، مرض سرطانی در افغانستان است که وجود دارن. تا وقتی که این دو پدیده از ملک ما گم نشوند، ما فکر نکنم که امنیت به آسانی به وجود بیاید.
حالا به باور شما اگر این تلاش های ادامه پیدا بکنه، چقدر خوشبین هستین که تا چند سال آینده افغانستان در بخش تامین مصارف نیروهای امنیتی خودکفا شود و به خودکفایی کامل برسد؟
دو چیز خیلی مهم هستن. یکی عایدات گمرکی، عایدات مالیایی که پیش بروند و افغانستان راستین به خودکفایی میکشند، مثل امروز که ما در هندوستان میبینیم یا در امریکا یا در جهان دیگه که همگی مملک سرمالیات خود استاد هستن، یگانه چیز که مملکت خود کفا میسازن او مالیات هستن، دوم چیز امو ذخایر زیر زمین هستن. وقت که ما بتانیم به جهان به زودترین فرصت به یک توافق برسیم که ذخایر زیر زمین ما کشیده بتانیم که او را به خدمت مردم ارا بکنن، به نفع مردم و به پیشرفت مملکت، به او صورت ما خود کفا میشیم. و این کار وقت زمان ضرورت داره، وقت زمان چند سال باید اینا از حال شروع کنن که اونا بتوانن خود به خودکفایی برسن.
مصاحبه خالد پشتون، یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه را میشنیدید که در مورد افزایش عواید وزارت مالیه صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بله، تشکر که با رادیو آزادی هستید و ما را تا حالا در برنامه همراهی میکنید. رادیو آزادی را میتوانید روی موج 105.5 FM و 12.96 AM شنوا باشید. مشران جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا زورمندانی را که در ولسوالی چاه به ولایت تخار به کشتار مردم میپردازند را گرفتار و به پنجه قانون بسپارند. فضل هادی مسلمیار، رئیس این جرگه، امروز در جلسه عمومی از حکومت خواست تا به فاجعه در این ولسوالی پایان دهد. در همین حال شماری از اعضای مشران جرگه میگویند در ولسوالی چایاب تخار قتل عام مردم از سوی دو قمندان محلی پیشین ادامه دارد. نظیف محبوبی گزارش میدهد.
شمار از اعضای مشران جرگه میگویند این بار زنان و کودکان نیز مشمول کشته شدگان درگیری ها میان دو زورمند محلی در ولسوالی چاه آب ولایت تخار هستند. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه، در نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه شکنجه و کشتار مردم از سوی این زورمندان محلی را دردآور میخواند و تاکید میکند که حکومت باید هر چه زودتر به این موزل رسیدگی کند.
سنا جلالتان رئیس جمهور و هم حکومت مرکزی هستند که دیگه است حیاتا تیر شوند و به خاطر گرفتاری قاتل باید اجرای خدا بکنند و مردم عادی و زندگی عادی باید برند.
به گفته شماری از نمایندگان ولایت تخار در مشران جرگه، درگیری میان بشیر قانت و فیضالا، دو قماندان غیر مسئول، شش ماه می شود که در این ولایت ادامه دارد. به گفته این سناتوران، بشیر قانت که از قماندان های پیشین حزب اسلامی است، به حمله بر یک مسجد و کشتار نمازگزاران در 20 ماه اسد سال روان نیز متهم است. بیشتر باشندگان و قوم های محلی تخار گفتند که در این حمله بیشتر از 29 تن از نمازگزاران جان باختند. شماره سناتوران میگویند از 6 ماه پیش درگیری میان این قماندانان غیر مسئول در این ولایت ادامه دارد و در 5 روز گذشته که درگیری های آنان شدت گرفته چندین تن کشته و زخمی شدند. به گفته آنان به علت درگیری ها میان این دو زورمند محلی ده ها خانواده خانه هایشان را نیز در ولسوالی چاه آب ترک کردند. به گفته سناتوران در 6 ماه گذشته بیشتر از 100 تن در درگیری های این زورمندان محلی در این ولایت کشته شدند. افضل شامل، یکی از نمایندگان مردم تخار، در مشران جرگه میگوید همکنون جنگ میان افراد مسلح غیر مسئول وابسته به فیضالله و بشیر قانت در ولسوالی چاه آب تخار ادامه دارد.
ولسوالی چاه آب ولایت تخار داتش جنگ میسوزه، اما حکومت بازم خاموش است. از هیچ چیزی مردم صرف نمیکنند. 3-4 روز پیشتر در ولایت بدخشان در ولسوالی شهر بزرگ گرفت سر پلیس محلی و پلیس امنی حمله کرده، 7-8 نفر پلیس به اسارت گرفت آمده. امیال هم جنگ ادامه داره، خانم‌ها شهید شده در این جنگ، اطفال شهید شده.
خواستیم در این باره که شمار تلفات مردم و اینکه آیا به راستی این قماندان‌های محلی بر نیروهای امنیتی نیز حمله ور شدند، دیدگاه مقام‌های محلی ولایت تخار را نیز داشته باشیم، اما به تماس‌های ما پاسخ ندادند. از سوی هم نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله، میگوید که با پایان بررسی‌های هیئت حقیقت یاب که به آن ولایت رفته است، در این باره اقدام خواهد شد.
مشکلاتی که پیش آمده متاسفانه ما را هم متاثر ساخته و رهبری وزارت داخله تلاش شمیست که موضوع را هرچی عاجل حل بکنه. هیچ کس فراتر از قانون نیست و ما با تمام توان در تطبیق قانون اقدام میکنیم. هنوز ما نتایج تحقیقات در اختیار نداریم و توقع ما این است که هرچی زودتر نهایی شد و به مرکز آورده شد تا اینکه ما در بنیاد زو و بر بنیاد یافته های هیئت اقدام داشته باشیم.
صفی الله هاشمی، یکی از اعضای مشران جرگه، میگوید که حتی درگیری میان افراد این دو قماندان غیر مسئول به بخشی از بدخشان نیز گسترش یافته است، اما بشیر قانت و فیضالله تا حالا درباره درگیریشان در ولسوالی چاه آب ولایت تخار و تلفات مردم عام ابراز نظر نکردند.
نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید حکومت برخلاف تمام قوانین نافذ این کشور تلگرام و واتساپ را مسدود کرده است. موجب خلوتگر رئیس نهاد امروز در یک نشست خبری نسبت به این اقدام حکومت ابراز نگرانی کرد و خواستار فعال شدن دوباره این دو رسانه مجازی شد. در همین حال وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید واتساپ و تلگرام رسانه‌های اجتماعی نیستند بلکه اپلیکیشن‌های ارتباطی هستند که تا 20 روز دیگر دوباره فعال خواهند شد. نصرت پارسا در این باره با جزئیات بیشتر.
نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید حکومت این کشور برخلاف قانون اساسی و قانون رسانه‌ها فعالیت واتساپ و تلگرام را مسدود کرده و این کار به آزادی بیان در افغانستان زیان می‌رساند. مجیب خلوتگر رئیس نهاد روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مردم باید در برابر این اقدام حکومت خاموش نمانند.
دولت افغانستان خلاف تمام قوانین نافذ در افغانستان نهادهای رسمیش خواهان محدودیت بسته شدن بر تعدادی از رسانه های اجتماعی از جمله تلگرام و واتساپ شدن. امروز اگر واتساپ بسته شد، فردا یک رسانه چاپی بسته میشه، پس فردا یک رادیو بسته میشه و پس این فردا ما شاهد بسته شدن یک تلویزیون هم خواهیم بود.
آقای خلوتگر مکتوبی را بر رسانه ها نشان داد که در آن به امضای نقیب الله سیلاب معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا دستور مسدود شدن واتساپ و تلگرام داده شده است. شمار از کاربران صفحات اجتماعی به خصوص فیسبوک نیز درباره بسته شدن واتساپ و تلگرام و کنش نشان داده و این کار حکومت را انتقاد کردند. در همین حال وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان واتساپ و تلگرام را رسانه‌های اجتماعی نه بلکه اپلیکیشن‌های ارتباطات خوانده می‌گوید. مسدود کردن این دو اپلیکیشن به معنای محدود کردن آزادی بیان نیست. نجیب ننگیال سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت آزادی بیان را حق مردم می داند و بر حفاظت آن متعهد است. واتساپ و تلگرام اپلیکیشن های ارتباطی هستند و در این دو هیچ کس نظر شریک نمی کند. مسدود شدن واتساپ و تلگرام هیچ گونه زیان به آزادی بیان نمی رساند. حکومت افغانستان آزادی بیان را حق مردم دانسته و برای حفاظت آن به گونه کامل متحد است. نهاد حمایت از رسانه های آزاد یا نی می گوید در این باره با 130 خبرنگار در 5 ولایت مصاحبه کردند که واتساپ و تلگرام هایشان مسدود شده است. وزارت مخابرات میگوید در حال حاضر مشکلات تکنیکی وجود دارد و تا 20 روز دیگر این دو اپلیکیشن دوباره فعال خواهند شد.
همچنان در این مورد نظریات شهروندان کابل را داریم که دیدگاهشان را در این مورد مطرح کردند.
نام من نظیفه است. گویمایی است که دو شبکه اجتماعی از امنیت بیشتر نسبت به دیگر شبکه اجتماعی برخوردار است و نسبت به دیگر شبکه اجتماعی استفاده کنندگانشان بیشتر است افغانستان، ولی دلیل از این که چرا دو شبکه اجتماعی را به خصوص خاص امید دو شبکه اجتماعی را مسدود کرده واضح نشده. ما از حکومت می‌خواهیم که دلیل بسته شدن دو شبکه اجتماعی را به ما واضح سازه.
امید هستم و اقدامی که حکومت کرده و این اقدام حکومت به نظر من به یک نحوی محدود ساختن آزادی بیان است.
من یکی سبب میشه تا آزادی بیان محدود شود و خودش خلاف قانون اساسی است و باید هر چیز زودتر اقدام در مورد صورت بیره تا مانع این کار شود. حکومت هیچ حق نداره تا صفحه هایی را که میتونیم از طریق رسانه های اجتماعی در مشکلات و نظرات خبر رسانیم این را سرما محدود کنه، این را قطع.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
پادشاه عربستان سعودی دو عضو ارشد رهبری آن کشور را تعویض کرد. آرش همایون گزارش دارد.
سلمان پادشاه عربستان سعودی در یک تلاش به خاطر تحکیم قدرت محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور در یک فرمان شاهی که از طریق تلویزیون العربیه نشر شد، دو عضو ارشد رهبری عربستان سعودی را با افراد جدید تعویض کرد. پادشاه عربستان سعودی همچنان امروز اعلان کرد که 4 وزیر برحال و 10 وزیر سابق آن کشور توسط کمیته تازه ایجاد شده ضد فساد دستگیر شدند. این کمیته تحت رهبری محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی عمل می کند. در اعلان رسمی نامهای همه افرادی که دستگیر شدند ذکر نشده است. ولی یک مقام ارشد عربستان سعودی بعدن گفت الولید بن طلال که یک میلیاردر است و ابراهیم الاساف وزیر سابق اقتصاد این کشور در بین افرادی هستند که دستگیر شده و تحقیقات از آنها جریان دارد. سلمان پادشاه عربستان سعودی دو وزیر جدید را برای وزارت‌های کلیدی امنیت داخلی و اقتصاد تعیین کرده است. وی در یک فرمان شاهی که از طریق تلویزیون العربیه نشر شد، خالد بن عیاف را به عوض شاهزاده معتب بن عبدالله به حیث وزیر گارد ملی تعیین کرد. شاهزاده معتب بن عبدالله قبل از تعیین شاهزاده محمد بن سلمان به حیث ولیعهد عربستان سعودی یکی از رقبای وی برای این سمت محسوب می شد. و آخرین فرد خاندان پادشاه سابق عربستان سعودی عبدالله به شمار می رفت که در حکومت جدید مقام عالی داشت. شاه عبدالله در سال 2015 میلادی وفات کرد و به جای وی برادر اندرش سلمان پادشاه عربستان سعودی شد. در فرمان شاهی پادشاه عربستان سعودی همچنان گفته شده محمد التوجیری معین وزارت اقتصاد به جای وزیر آن عادل فقیه تعیین شده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفته است می خواهد این کشور را بر اساس برنامه دیدگاه 2030 خود متغیر ساخته، شدت برخی قوانین محافظه کار را کاهش داده و اقتصاد وابسته به نفت عربستان سعودی را توسعه دهد.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه و در آغاز نیمه دوم فشرده اخبار را همکارم ستاره فروغ برایتان دارد.
قماندان قلوردوی 215 میوند در ولایت هلمند میگوید که از آغاز عملیات نظامی موسوم به 07 میوند در این ولایت 163 تن از طالبان و شمول تعدادی از قماندانان مهم این گروه کشته شدند. این عملیات از حدود یک ماه به این سو در هلمند ادامه دارد. نیا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان میگوید که طالبان مسلح میخواهند از رسانه ها در ولایت غزنی عشر جمع آوری کنند. سلمان پادشاه عربستان سعودی دو عضو مهم رهبری کشورش را برکنار کرد. بر مبنای فرمان پادشاه عربستان، خالد بن عیاف به جای شاهزاده متعب بن عبدالله رئیس وزیر گارد ملی تعیین شده است و محمد بن توجری معاون عادل فقیه وزیر اقتصاد عربستان سعودی به عنوان جانشین وی تعیین شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ورود به ژاپن سفر 12 روزه اش را به برخی از کشورهای آسیایی آغاز کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ و ملانیا همسرش در پایگاه هوایی یوکوتا با حدود 50,000 نظامی آمریکا مستقر در ژاپن دیدار کردند. و ریاست جمهوری اوکراین میگوید که رئیس جمهور پترو پروشنکو و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در یک مکالمه تلفنی روی احتمال اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به شرق اوکراین بحث کردند.
در پنجمین مسابقه چهار روزه کرکت موسوم به احمد شاه عبدالی سپین غر با تفاوت 182 دوش بست را شکست داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت که تیم سپین غر برنده قرعه شد و فیصله بولینگ را کرد که در دو دور بازی 411 دوش را انجام داد، اما تیم بست نتوانست این هدف را پوره کند و مسابقه را به سپین غر واگذار کرد. بهیر عضو تیم سپین غر بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد و در نوبت اول 111 دوش و در نوبت دوم 116 دوش را انجام داد. کاروان تیم ملی ورزش‌های رزمی سبک MMA افغانستان به تاجیکستان رسید. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم شش نفری ورزش‌های رزمی در ششمین دور مسابقات آسیایی اشتراک می‌کند. این رقابت‌ها از 5 تا 7 نوامبر با اشتراک 5 کشور آسیایی در تاجیکستان را اندازی شده است. و در مسابقات لالیگای اسپانیا شب گذشته بارسلونا 2-1 سیویا را مغلوب ساخت. این مسابقه به میزبانی بارسلونا در نیوکمپ برگزار شده بود و هر دو گل بارسلونا در این دیدار توسط پاکو آلاکسار انجام شد. گل سیویا توسط گوید پیزارو به ثبت رسید. بارسلونا با کسب این پیروزی 31 امتیازی شد و همچنان صدرنشین لالیگا باقی ماند. سیویا هم با قبول این شکست در همان امتیاز 19 ماند و موقتا در ردیف پنجم جدول ایستاد. و در مسابقه امشب لالیگا ساعت 12:45 ریال مادرید با لاس پالماس به میدان می رود. پایان خبرهای ورزشی.
اخبار ورزشی رو همکارم مرضیه احمدزی برایتان تقدیم داشت. تشکر که با رادیو آزادی هستید و تا حالا ما را همراهی میکنید و این هم شما و برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شدگان.
در جستجوی انصاف
شما بجای که یکی مرا مکافات کنن، برای هفت ماه مردم مجازات کنن، مرا در خانه شاندن بی سرنوشت بی معاش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم که آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشن و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. به همین امیدواری می پردازیم به نشر داشته های برنامه حاضر. تأخیر در پرداخت پول متقاعدین از سوی حکومت از مشکلاتی است که اخیراً سبب بلند شدن سر و صدای شمار از متقاعدین شده و آنان شکایت میکنند که پول تقاعدشان برای آنان پرداخت نمیگردد. عبدالباقی یکی از این متقاعدین است که از تأخیر در پرداخت پول تقاعدش از سوی حکومت شکایت دارد. بیاید بشنویم که وای چی میگوید.
ما از جمله متقاعدین هستیم، یعنی می متقاعدین ما میگم همین سوال جواب که که همین مردم هیچ نشده. حالا همین مردم اهداف داره، هدفی از اونا خو اینمی است که همین حقوق متقاعدین اجرا کنه. اینا همین مشکلات خود تر هریزی کردن نمیتونه. اینا پلان داره نداره، همین مردم میگوی یک ماه بعد بیا، دو ماه بعد بیا، شش ماه سری مردم گذاشتنده که حقوقشان داده نشده. یک ماموری که متقاعد باشه که دولمونجا ماهوار خدمتم کرده و ماهوار معاشات خود گرفته میگرفت و بالاخره از اون معاشات از اونا اینا امی متقامی و حقوق از اونا امی تقاوت هر ما گشتنده و امی پیسا پیش امی وزارت مالیه پیش امی دولت اونمو اصلا وقتی که اینا امی مشکل خود ترهریزی کردن نمیتنه حقوق شانه اجرا کردن نمیتنه بنامی با میتریک تامی پروسه را به اندازه به تعویق انداخته، به اندازه مردم سرگردان کرد. خود درست است با میتریک باید شوه، مگر امی مشکلاتی از اونا را هم باید در نظر بی گیره که یک ماه بعد خود اقل حقوق پرش داده شو، دو ماه بعد خود داده شو، سه ماه بعد خود داده شو. اینا به سالها است و که یک حالا اینا باید امی هدفی از اونا باید معلوم شوه که اینا چقدر به هدف رسیده، چقدر متقاعدین حقوق گرفته، چقدر متقاعدین مانده. یعنی متر به شکلی پلان کتی از اونا سوال جواب نمیشه.
بله میشه در مورد خود بگوین که خودتان متقاعد ملکی هستین، نظامی هستین، از چه وقت بیسو سرگردان هستین، چند بار آمدین، چی مشکلات دیدین؟
ما جمله متقاعدین ملکی هستیم، با وجودی که دوستای ما بود و میجا شناخت داشتیم، ما می با متریکم شدیم، یعنی سه ماه میشه، چهار ماه میشه، می حقوق خود ما نگرفتیم. یعنی نه ده کارهای خود بسیار عقب مانده است. ای پیسا دادن یا زیرا که حقوق با یکسی که حقوق شن باید بیتا وی ای خو بسیار کار ساده است. علمی جا خو متقاعدین هست، ما مردم خود کارهای دولتی و نمو جا کار کردیم، 40 سال خدمت کردیم. یعنی خود امی کارمندای از اونا که هست بسیار ضعیف است.
چند سال شما شده که حقوق تقاعد میگیرند؟ در سالای گذشته پروسه چطور بود؟ خوب بود یا؟
ما خو جمله متقاعدین جدل شمولا هستیم، این سال ما متقاعد شدیم.
یس آخرین خواستتان چی هست؟
آخرین خواست ما یه هست که همی پروسه سرعت پیدا کنه و همی حقوق متقاعدین که هست این خیرات نیست، این سوال نیست، اینا کمک نیست، این از متقاعدین پیسایشان ماهوار گشتنده شده، اینا بی‌همتی خود باید خجالت بکشه و ماهوار باید حقوق از اونا را به وقت زمان باید برشان تادیه کنه. حقوقشان پیسایشان ماهوار از پیشان سالها گشتنده علی از اونمو پیسه چرا به حقوقشان پس برشان داده نمیتانه؟
ما مشکل تأخیر در پرداخت پول متقاعدین به خصوص عبدالباقی را با عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین در میان گذاشتیم. وای در مورد گفت
ما همیشه تلاش می‌کردیم که بتونیم خدمات بسیار خوب، خدمات بسیار ارزنده را برای متقاعدین محترم باید در مؤسسه وقتش باید تقدیم اونا بکنیم. لیکن یک چالشی که در امسال در سال 1396 که به تصویب آمد برای یک تعداد کمی از متقاعدین محترم به موقت زمانش نپرداختن پولش که در حدود 25% از متقاعدین که پولشان باقی مونده با تلاش زیر دارن که باید بر از اونا این پول را که به وزارت محترم مالیه درخواست کردیم و ازشان داده شود و در حدود فعلاً که ما 2.8 میلیارد افغانی کم بودی بودجه را دو موادی هستیم، به خاطر اینکه ما نصف یک رقم بزرگتر از در حدود حتی مکمل دفتر سال گذشته که داشتیم او را تمام بکنیم. به واسطه ما با کم بودی بودجه موجود شدیم، لیکن خاص وزارت محترم مالیه همینمی است که شما باید در قدم نفس سیستم سازی بکنیم. خوشبختانه ما هم خاص از اونها را هم برآورده ساختیم و در حدود نزدیک به 80,000 تن متقاعدین محترم را ما سیستم سازی کردیم و بایومتریک شد، یعنی کارشان تقریبا در حالت نهایی شدن است. ما امیدوار نیستیم که امی پول ما درخواست کردیم، این پول به وقت زمانش هستیز تر در ما پرداخت و بتریم ما برای متقاعدین محترم بپردازیم.
فعلا وزارت مالیات تازه تماس گرفتین، اونا چی میگن؟
ما یک چیز بسیار شکایت داریم و از او شاکی هستیم، اوی که سال 1397 ما به شروع داریم. اگر اینمی بودجه ما 2.8 میلیارد افغانی که فعلا ما ضرورت داریم، یا اگر جمع بودجه سال بعد شود، ما احساس میکنم که یک بار بسیار گرانتر برای وزارت مالیه خود بود. ما امیدوار بایستم که ما بتونیم اینمی طولی که ما درخواست کردیم و ما با یک مشکل بودجهی که مواجه هستیم این مرفع شود و بتونیم که از این چالش بخیر دامور و جسمنش گفتر بدرگیم.
پیشتر شما گفتین که تعداد کمی از متقاعدین ماندن که پولشان حدود 25% پرداخت نشده، یعنی دیگه 75% شما پرداخت کردین؟
خوب اترست شما میفهمین که متقاعد در سال یک بار پولشان میگیره و همون یک بار که نه پولشان میگیره، خب یعنی دیگه بار اینا باز نمیه. ما تانستیم به شکل رادار بودجی که بر ما اختصاص داده شده بود در حدود 75% از متقاعدین محترم ما پولشان رو برشان پرداخته، لیکن انوز هم در حدود 25% که باقی مانده. ما امیدوار بیستم که درخواست بودجه که ما کردیم بتونیم به اساس زمین مشکل ما زودتر حل شود و ما بتونیم به وقت زمانش همین پول بر متقاعدین محترم بپردازیم.
ما همچنان نظر وزارت مالیه را نیز در این مورد گرفتیم و از محمد آقا کوهستانی معین مالی اداری وزارت مالیه در این مورد پرسیدیم.
یا دو بخش دارن، یکی بخش ملکی شان است که 6.3 میلیارد اینا بودجه داشتن، صرف 175 میلیون افغانیش یعنی 4 روز قبل که ما راپور گرفتیم اینا باقی مانده، دیگه مکمل کلش مصرف کرده. اما بخش متقاعدین نظامی از اینا یا 15.5 میلیارد افغانی دارن بودجه شان که از این صرف 12ش مصرف کردن، 3 میلیارد از این مانده، 12.5ش مصرف شده، 3 میلیاردش مانده. اینا رو چیزی یا ندارن این بخش ملکی که وزارت مالیه برشان بده. شما خود میفهمین که بودجه در هر سال بر یک سال در نظر گرفته میشه و در جریان سال نمیشه که دیگه بودجه برای از اینا بدن.
شرم دخای عزیز، با امید اینکه حکومت افغانستان در حال مشکل متقاعدین رسیدگی درست نموده و پول تقاعدشان را به وقت مینان پرداخت کند، برنامه را در همینجا به پایان میرسانیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در جهت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس ما 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همتان.
در جستجوی گمشدگان،
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما در جستجوی گمشدگان است. امیدوار هستیم که با نشر پیام‌های شما تعداد زیاد از گمشدگان پیدا شوند. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
سلام آقای ظریف نظر، این جانب عبدالظاهر فرزند نظر محمد، باشنده ولسوالی کوهستانات قریه سالریزی. یک گمشده دارم به نام عبدالاحمد فرزند امیرخان، به مدت 2.5 برج می شود که مفقود گردیده است. اگر کسی از وای خبر و یا اینکه صدای من را می شنود، به این شماره به تماس شود: 0-20-28-50-595.
دایی دارم به نام عبدالمنان، مدتی 3 می شود که مفقود گردیده. اگر کس از اون معلومات حاصل کرد به این نمبر زنگ بند: 0-7-55-160.
سلام علیکم، محمد نسیم هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی کرانمنجان. یک گمشده دارم به نام سید اقبال ولد محمد عارف از ولسوالی کرانمنجان، از ولایت بدخشان، ولسوالی کرانمنجان، قریه انجمن. مدت یک ماه میشود پشت مکتب آمده اشعار کابل گم شده. شماره با اگر هر کس پیدایش کرد به همین شماره تماس بگیرد 07-81-81-278.
گم شده ای دارم با نام شمس الدین از ولایت تخار ولسوالی کلافگان. مدت 3 سال میشود که گم شده. هر کسی که به این شماره تماسش از 07-51-62-74-5.
من محمد نظر ولد بابا نظر گمشدهی دارم به نام فیض الرحمن ولد بابا نظر برادرم میشود. تقریبا 10 سال میشود در اردی 10 سال میشود در ولایت نورستان رسوالی کامدیش نادرک شده. کسی اعضای احوالی داشته باشد به این شماره به تماس شود 07-77-62-50-538. شماره را بار تکرار می نماییم 07-77-62-50-538.
نفری که از ایراد آدرس داد یعنی گمشده ما یکم ما درک پیدا کردیم دولت بغلان آدرس شد دقیق بودم همون گمشده شد ما درک دارم دولت بغلان شرکونه بغلان همین که بیاید در کابل زنی شماره تماس شد ما آدرس میتونست برم این گمشده شد بگیرم.
شماره 0790-121-208. تکرار می نمایم 0-790-121-208. موفق باشید.
سلام علیکم بیادر. گمشده داریم به نام نجیب الله ولد جمیل از ولایت تخار ولسوالی چال قریه پنبت. مدت 50 روز شده که از ولایت خوست قریه سمکنی از آنجا مفقود گردیده و ما هیچ اطلاعی به دست نداریم. اگر کسی که از این شخص دیگر کدام آدرسی داره لطفاً با این شماره ها تماس بگیرد 07-98-464-981.
شیرین هستم از مپردن سیادلاغ ولایت بادغیس ولسوالی برامرغا و کریه فنیره خود شما به تماس هستم. یک گمشده دگه دارم بنام سید عطامحمد آقا فرزند سید رفیق آقا که از ولایت بادغیس است از ولسوالی دریابم است. این چند سال 10 سال میشه که نادرک است. به یاران به چیز بود به مشهد بود که بچه از اینم سید عدیب آقا اسم داره. اگر او صدای مرا میشنوه یا دگه کس صدای مرا میشنوه به همین شماره تلفن زنگ بزنه 0-74-24-215.
سلام علیکم آقای نظر. ما یک گمشدگی داریم از ولایت قندهار. سید باقر نام داره ولد سید سلطان شاه سید رحیم شاه. مدت 9 ماه میشه که گم شده به ما احوال نداده. خوال ما هم رئیس است اوان هم داره. اگر خودش میشنوه به ما احوال بده ما در قندهار هستیم. ما مظفر شاه نام داریم.
این جانب خودم مولا محمد نعیم فرزند باران باشنده این منطقه کراس ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل به کارمندان دادی آزادی احتراماً سلام تقدیم میدارم. بعدها گمشده دارم به نام نور محمد ولد بای محمد از منطقه کراس مربوط ولسوالی کوهستانات سرپل که از مدت 1.5 سال به این سو گم شده. هر کسی که از این خبر و احوال داشته باشد به این شماره تماس بگیرد 07-44-57-560-1560-1560. سلام و احترام به کارمندان رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. بعدها 3 نفر گمشده داریم به نام های نور محمد ولدی بای محمد، ناصر ولدی حاجی قرآنولی و عبدالاحمد ولدی امرخان نامبردگان. هر کدام مدت 2 سال الی 3 سال گم گردیده طرف ایران رفتن و هر 3 تن نامبردگان باشنده قریه کراس ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل می‌باشند و هر کس یا هر برادری که از ایشان خبر داشته باشن خواهشمندیم به این شماره ها تماس بگیرن 0-74-79-39-065. شماره دوم 0-20-28-53-346. پدر و مادرشان از فراق جداییشان همیشه عشق میریدن و سلام با احترام.
اسم سلطان محمد ولایت کندز. به تمام کارمندان رادیو آزادی سلام تقدیم میدارم. گمشده دارم به نام آصف، نام پدرش سید شرف، نام برادرانش حسین، دلاور و متی الله. به عمر 19 ساله مدت 4 سال می شود که به قصد رفتن به ایران نادرک گردیده است. هر کسی که درباره حاسب اطلاع دارد یا خودش این اعلان را می شنود و این شماره ها به تماس شود. 070-36-28-84-9 شماره دیگر 078-70-95-995 و سلام.
سلام با کارمندان رادیو آزادی، این جانب بشیر احمد فرزند فیض محمد، یک نفر گمشده داریم به نام عبدالناصر فرزند حاجی غلام ولی از ولایت سرپل ولسوالی کویستانات منطقه چراغ شوید و مدت 2 سال می شود که به طرف ایران رفته، از وای کدام خبری نداریم. اگر کسی صدای من را می شنود و یا خبری از وای دارد به این شماره به تماس شود. 020-28-50-412 تکرار می نمایم 020-28-50-412.
من یک گمشته‌ای دارم به نام محمد صدیق از ولایت بدخشان ولسوالی داغستان. چندین بار به رادیو آزادی تماس گرفتم، پیام مرا نشر نکردید. مدت 16 سال 17 سال می شود گم است، 15 سال در ایران بود، 1 سال می شود که مقتول اثر است. نامشم محمد صدیق، مشهور به شهیدی. چندین بار به رادیو آزادی زنگ زدیم، پیام ما را نشر نکردید. و سلام.
سلام علیکم، ذبیح‌الله هستم، ولدی عبدالرؤوف از ولایت بغلان نورسالی نرین. یک کاکایم عبدالرحیم نام دارم، مدت 8 ماه شده که برای ما زنگ نمیزنید، دیگه گم شده یا نمیدانم کجاست. امیر لطفا خود صداش میشناسه، اندیولاش میشناسه، لطفا برای ما زنگ بزنم. ما بسیار به تشویش هستیم، خانش هم میره به تشویش هست. در این شماره به تماس آورد
070-666-55-09. نگاه بودم ولی محمد امان از ولایت قور از قریه کندوال. گمشده ای داشتیم به نام محمد ولی محمد امان. مدت 28-30 سال می شود که گم شده، هیچ احوالی از او نداریم. چی اگر به شما معلوم شد به شماره 077-94-37-560 تو ما زنگ بزنید.
بیادر گمشده داریم به نام نجیب الله از ولایت تخار ولسوالی چار قریه پنبک. مدت 50 روز شده که از قلورده 203 تندر لوای اول خوست کندک 7 گمشده، از آنجا مفقود گردیده و هیچ درک ما به دست نداریم. دیگر شما لطف نموده صدای ما را نشر کنین. اگر کسی کدام آدرسی پیدا میکنه لطفا به همین شماره ها تماس بگیرن.
0798-464-981. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای جانمی بچه ایم پیدا نشد، اما دفتر که ایم بگیر نمی بچه ایم رو بتا دولتی کوره یا شمالی یا سادا کرد بکر از خدا بترسه. ما شما اسلام هستیم، اسلامیت داریم، یک کار که خوبش نیست. اگر ما در کدام دولت بریم جا صفات کنیم که آیا اولادی ما رو دفتر سادا کرده؟ ای با ما شرم های بود. تمام دولتی ما را سرزنش میکنه، ملامت میکنه. این کار خوبش ندید. آکرش ما جستجو کنه خیتم رئیس هم بلد. من به کابل هم آمدم. او رو اینه مادر جان این بچه ای که جان نه این بچه را بگو بتا در دولت در پوری علیاش نگن شمالی نتاوده کرد بچه را. امینه که بگو بچه را آزاد کنه بتا. ما یادم های غریب هستیم.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 07-84-620. تکرار می کنم 07-84-620 و شماره بین المللی ما 00-42-02-21-12-41-38. شماره بین المللی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند 00-42-02-21-12-41-38.
بله، سلام علیکم.
یک نفر پیدا شده به نام محمد ولد گل محمد، سنش تقریبا 35 یا 40 سال است. اصلا خود باشنده بازار سرپل غزنی معرفی میکند. تکلیف عصبی هم دارد و ایجه پیش ما هست. از هر کسی که باشد لطفا به نمبر زل تماس حاصل کرده و گمشده خود به خانه خود ببرد. نمبر ما 0782 92 7 21 21. نمبر ما 0782 92 7 21 21.
صدا مردم شنوین. سلام علیکم، من از رادیو آزادی تلفن میکنم. شما یک چند وقت پیش یک پیام مانده بودین، گفتین که یک کسی از نزدیکایتان گم شده و در شورایی برده بودن و ما به مو علاقه گرفتین که از شما می قصه از این را پرسان کنیم که چی گپ است. شورایی شما اول خود معرفی کنین، نامتان چی است؟
محمد عظیم، ساکن بغداد مرکزی. ما تقریبا 65 سال هستیم.
ایدال کسی که گم شده او چیتان میشه او را معرفی کنین؟
پیر نام عبدالله، پیر نام داره ولد عبدالرشید خان، محمد عظیم ولد عبدالرشید خان، دادخی ماست.
او سنش چند ساله خواهد باشه حاله؟
تقریبا اون با 50 رسیدم.
در کدام سالی را در زمان شوروی در کدام سالی را بردن؟ چرا بردن؟
سالی 66، 8 نفر که 8 سال بردن. از جمله یک نفر خلاص شده و از تو این برخدا آمدن، هشت دیگر بردن.
ای هشت نفر بر چی بردن؟ گناه از یا چی بودن؟ چرا بردن؟
ای دبی حقوق خارج به خارج تو مسیر کرد، اونا رو زنده از خارج کشیدن بردن.
از بغلان بردن؟ کسایی که بردن اینا داخلی بود، خارجی بود، روسی بود؟ در دوران کدام از این نفر ها
بود؟ روسی بود، روسی از تنگه و روسا رفتن، روسا رفتن بودن تاکه چهر نور و مزیره کردن.
شما چی فکر میکنین؟ اونا هنوز زنده هستن یا در شوروی رفتن یا چی شدن؟ چی فکر میکنین شما؟
دادری ما را از خانه کشیدن، سانگاش را کشتان کرد، مسیره که بی خوب کاریم اینا که باقر مسیره نکرد میخستم سانگاش پوچی سر سر میرد میرد که خانه را مسیره کردی در سانه زلا برا بر سدر او گار کردم. یادارم عبدالعطیر نمدار، کنسیل عبدالرشخان هست، تیموریزم، من گرده و کشلاق ما بود، تقریبا سی بجن شو، تنگه همت پوشی سر کول گرفتن، صوب نشیب شدن، از این طرف مدود روسات یادارم در تنار منشره که هاش نفر گرفتن، آی شدن تنگه شدن بردن.
خب حاجی صاحب، امی گناه از یا چی بود که اینا را بردن؟ یعنی بیگناه بودن؟ کدام جهاد کردن؟ چی کردن؟ در دوران کدام رئیس جمهور بود؟
هیچ گناه نداشت، هیچ کردن. امیر حفیظ مدیر کنترل مشروطیت بود، مدیر کنترل مشروطیت بود.
خب دیگه بعد از شما هیچ خبر نگرفتین؟ شما گفتین در یک جای بردن که اونجا خنک است، اون جایی که بندیار بسیار مشهور است، اونجا کل بندیای سیاسی را روان میکنن. شما فکر میکنین در اونجا باید باشه؟
امیر تو کسی که سکت برای ما که ما را مردم مرا زیر بازی را کنن
و دیگر نیاز کوه سان چادر عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138.
آتش در جانه